ردیف 150 مگاهرتز.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانای امروز از لحظه های ساده زندگی میگن که تبدیل میشن به خاطره، اونم لحظه هایی که یه درس کوچیکی هم برامون داشته. انگار زندگی همینه، دو تا زنگ پشت سر هم، زنگ درس، زنگ خاطره. در ادامه این همیشه درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتمون درها رو بشنن.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
ارسلان، همون پسر شبیه چینی هاست، از پشت آیفون گفت الو الو. بابا گفت بزرگترت نیست؟ دیروز و دیشب عروسی سوگل دختر مشقربون بود، داده بودنش به پسری از ده بالا، سنگ تموم گذاشته. مامان گفت راستی آخرش همو نفهمیدیم کی تلفن رو جواب داده بود. بابا گفت ای خانم، بازم که انکار میکنی.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، آقای راننده. صحنه اول، شب توی کوچه ششم غربی، خانواده‌ای که خیلی دیر میخوان برن مهمونی.
ساعت 9 شب بود، مام داشتیم میرفتیم مهمونی. بابا به مامان گفت آخه خانوم نریم که سنگین تریم، این چه وضعیه آخه؟ خب تا برسیم سر سفره ایم، بعدش هم که سری باید برگردیم، وقت دو کلمه اختلاطم که نمیمونه که. مامان خیلی سری به کفشاش واکس زد و گفت اتفاقا منم برای این که وقت حرف زدن با آقای نمکیو نداشته باشی دارم وقت تلف میکنم. بابا عصبانی شد که یعنی اینا با برنامه ریزیه؟ کلافه شد و با سرعت رفت بیرون. من و آذرم پشت سر بابا رفتیم. مامان خیلی سری برق راهرو رو خاموش کرد و اومد. عروس خیلی خوشگل بود، صورتش آبلم در آورد. دیر شده بود که هیچ، ماشینمون بین دوتا ماشین گیر کرده بود. رنوی سبز مال آقای هاشمی بود و کاری به ماشین ما نداشت چون جلو پارک شده بود، ولی ماشین پشت سری که پراید قرمز بود باید جابجا میشد. ولی خب صاحبش کی بود؟ بابا زنگ در خونه حاج رضا رو زد و گفت ببخشید حاجی، این پراید قرمز مال شما نی؟ حاج رضا سرکی کشید و از پنجره اتاق پذیراییشون به ما و ماشین نگاه کرد و گفت نه جناب مهری. بابا زنگ در خونه منیر خانم زد. ارسلان، همون پسرش شبیه چینی هاست، از پشت آیفون گفت الو الو. بابا گفت بزرگترت نیست؟ دوباره ارسلان گفت الو الو. بله. بدر خانم از سر کوچه پیداش، سلام احوال پرسی کرد و مامان ازش پرسید شما نمیدونین این مال کیه؟ و به پراید قرمز اشاره کرد. بدری خانم لباشو ورچید و گفت فکر کنم برای مستأجر تازه سودابه است. مامان خیلی زود زنگ طبقه دوم خونه سودابه خانمو زد. یه خانومی از پشت آیفون با صدایی گرفته پرسید کیه؟ مامان جواب داد این پراید قرمز مال شماست؟ خانم پشت آیفون انگار با یکی حرف زد، بعد گفت چشم چشم، الان اومدن، ببخشینا ببخشینا، الان اومدن. بعد چند ثانیه سرکله ی آقای پیدا شد، معذرت خواهی کرد و سوار پراید قرمزش شد. ماشین رو روشن کرد و با یه دست شروع به چرخوندن فرمان کرد. رفتارش مشکوک بود، داشت وقت تلف میکرد. مامان جرأت نمیکرد به بابا نگاه کنه. من و آذر به هنرنمایی راننده پراید نگاه میکردیم. ساعت چند بود؟ نزدیک 10. بابا کچ کچ به راننده نگاه میکرد. آقای راننده پراید قرمز گاهی فقط سری تکون میداد و به ما نگاه میکرد و لبخند میزد. سوار ماشین شدیم. بابا داشت از کوره در میرفت و صورتش حسابی سرخ شده بود. راننده پراید با یه دست هی فرمون و چرخوند و چرخوند و ماشین رو انقدر عقب جلو برد تا بالاخره بعد یه روب تونست ماشین رو از کوچه ببره بیرون. بابا از تو آینه به مامان نگاه کرد و گفت خانم جان راضی شدی؟ من نمیدونم کدوم افسری به این بابا گواهی رانندگی داده. آخه سوسول بازی و لات بازی و یه دستی ماشینو میرونن مرد حسابی. هر کی از جاش پشت شده راننده. بعد کچ کچ از توی آینه به راننده پراید نگاه میکرد. راننده پراید ماشینو به زحمت کنار خیابون پارک کرد. من و آذر برگشته بودیم نگاش میکردیم. بابا گفت من باید به این راننده پرروی لات یه چیزی بگم تا دلم خنک شه. مامان میترسید چیزی بگه. سر کوچه رسیدیم به راننده. بابا سرش از پنجره برد بیرون و گفت جناب آقای. راننده لبخند زد و گفت رضایی هستم. بابا جواب داد منم مهریم. آقای رضایی نمیتونستین ماشین رو بیرون بیارین؟ میگفتین کمک میکردم. بالاخره هرچی باشه همسایه ایم، این روزا باید به درد هم بخوریم. آقای رضایی سری تکون داد و گفت شرمنده آقا، بزرگزاده ایم، بالاخره با هر زحمتی بود بیرون آوردمش. بابا گفت به جان شما اهل تعارف نیستم، بالاخره یه دستی مشکل نیست؟ بابا داشت به راننده پراید تیکه مینداخت، ما بدمون نمیومد. آقای رضایی هم یه دستش رو به ماشین تکیه داده بود و دست دیگه‌اش رو به کمرش زده بود. چند بار سر تکون داد، یعنی چش ممنون حتما، ولی بابا دست بردار نبود. بعد تعارفای زیاد بابا، راننده پراید گفت من یه ماه پیش سکته کردم، سمت راست بدنم بی‌حس شده، نمیتونم باهاش رانندگی کنم آقای مهری. اگه معطل شدین بازم عذر میخوام، بازم شرمنده. الانم پسرم بیشتر رانندگی میکنه یا خانومم، به بزرگی خودتون منو ببخشید. خیابون خلوت بود. بابا با هیچ کدوم ما حرف نمیزد. دیر به مهمونی رسیدیم. جدار یا شرمت گلاب روز است، جدار یا شرمت گلاب روز است، خود خورت آبی سرسفه پوش است، خود خورت آبی sari bulanda bundan kalka pasari bu vaqti doğati jwan gashum bu dardutan yaynama asari dare dovom gahi sedaha mitunan to ro bebaran tuye dastan dige. صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
روزتون بخیر خانم، چقدر از شنیدن صداتون خوشحالم. نگران بودم که اون یادداشتی که براتون گذاشتم پیدا نکرده باشید.
یعنی چی آقا؟ ببین چیکار کردی ماشینو، واسه من یادداشت میذاری؟
من کاملا حقو به شما میدم، من واقعا یک لحظه کنترل اتومبیل رو از دست دادم، یک کودکی پرید وسط خیابون و من مجبور شدم که برم توی اتومبیل شما.
یعنی
اتفاقا من یه مدتی هم کنار اتومبیلتون ایستادم، منتظرتون شدم که تشریف بیارید، ولی از بیمارستان تماس گرفتن با من و گفتن که بیمار اورژانسی هست، مجبور شدم که صحنه تصادف رو ترک کنم. من فراموش کردم که خودم معرفی کنم، خدمتتون دکتر حسابی هستم، فوق تخصص جراحی زیبایی از دانشگاه بارسلونا.
میگم آقا شما که دکترین آخه ازتون بعیده، ببینید چه بلایی سر ماشین من آوردین.
بازم عذر میخوام ازتون و ازتون اجازه میخوام که خدمتتون برسم و اتومبیلتون تحویل بگیرم و مثل روز اول تحویلتون بدم و در این مدت اتومبیل خودم رو در اختیارتون قرار بدم که بی ماشین نمونید.
نه خیلی ممنون، خودتون لازمتون میشه.
نه بابا خانم، من اتومبیل زیاد دارم، در ضمن این حداقل کاریه که از لحاظ اخلاقی من موظفم که انجام بدم.
ممنون.
من پس امروز بعد از ظهر اگه اجازه بفرمایید خدمتتون میرسم.
به امید دیدارتون آقای دکتر.
بی صبرانه منتظر دیدارتون هستم تا بعد از ظهر.
در سوم کلاسی که باید تعطیل میشد. صحنه اول، سالها قبل روستای پدری، وقتی عروسی به پا میشه و بچه‌ها امتحان دادن و فراموش میکنن.
سهیل کارنامه‌شو گرفته و همونطور که حدس میزدم دوتا تجدیدی تو کارنامه‌ش داره. گریه و زاری را میندازه که میخواستم بخونم نشد، میخواستم امتحان بدم چی شد، اصلا معلم با هم لجه، هزار تا بهونه. چیزایی که خودم بیشتر ازش خبر دارم. بابا اصلا یه دوره‌ای من خودم استاد این کارا بودم، ید طولایی در تقلب و پیچوندن معلم داشتم، ولی خب گاهی نمیشه، تکنیکای فردی و جمعی جواب نمیده، باید امتحان بدی نتیجه بگیری. یاد خودم افتادم سالها پیش روستای پدری، حتی قبل از اینکه نوروز به پر وسط و بگه بچه‌ها یالا، دیگه بچه‌های کلاس رو سرشون گذاشته بود. از کلاس دومی داشتن تا پنجمیای یکی دو سال درجا زده. پسرها نیمکت‌های جلو نشسته بودن. آخر سال بود. کلاس نداشتن، فقط برای امتحان اومده بودن. چهارم و پنجمیا امتحان ریاضی داشتن، دوم سومیا امتحان املا. هنوز خانم معلم نیومده بود. سعید تیرکمونش از لای کش شلوارش بیرون آورده بود و داشت محل بسته دو شاخش رو صفر می‌کرد. نیمکت جلوتر دو تا کلاس دومی میشستن و بلند بلند درس میخوندن. صداشون نامنظم بود و با هم قاطی میشد. دو سه نفرم رو نیمکت بند نمیشدن. تو محوطه جلوی تخت سیاه تاب میخوردن. گاهی با عجله رو تخته چیزی مینوشتن و بعد از در کلاس سرکی میکشیدن دوباره سر جاشون برمیگشتن. از بس جواد اومد و رفت، بهرام دیگه راش نداد. با هم بحثشون شد. دو تا بچهای چهارمی هم داشتن فوتبال زیر جلدی بازی میکردن. یه حسه آلبالو رو کرده بودن زیر مشمای جلد کتاب ریاضی، با خودکار دوتا تیرک بالا و پایین جلد و یه گردی وسطش کشیده بودن، با انگشت توپشون رو شوت میکرد. نوروز رو نیمکت وایساد و بلند گفت بچه ها، خانم معلم الانه که بیاد، مرحله دوم عملیات، فقط نامردی نکنی، همه چه دخترها چه پسرها همکاری کنن. حامد یهو از دم در کلاس دوید سمت نیمکتش، دستاشو برد بالا و گفت بچه ها خانم معلم. پیام حامد این خاموش کردن شعله اجاق گاز بود. وقتی که شیر روش داره سر میادا، کلاس فروکش کرد، همه جا آروم شد. خانم معلم اومد، رضا برپا داد، همه بلند شدن. خانم معلم چادرشو تا کرد، بعد از سلام و صبح بخیر عینک خوش فرمشو به چشم زد، یه سری تکون داد و گفت یه روز غلام رضا نیومده ها، صداتون تا قلعه جلیل و دوله میرفت. جواد با نوک پا زد پشت پای نوروز. نوروز گفت خانم اجازه، غلامرضا مریضه، بیچاره تب کرده. خانم معلم گفت دیشب که تو کوچه دیدمش قلاب سنگ دستش بود. نوروز گفت میدونی چیه خانم، هرشی یه دفعه تب کرد. خانم معلم گفت خیلی خوب، خدا شفاش بده. حامد گفت خانم اجازه، علیرضا میخواد یه حدیث بخونه. شعیب گفت خانم اجازه، باباش خیلی باسواده. خانم با تأیید سر اجازه خوندن داد. علیرضا از نیمکتش بیرون اومد و روبروی کلاس وایساد و دفترش رو وا کرد و رو به خانم معلم کرد و گفت بابامون برامون نوشته. بعد شروع کرد به خوندن از روی دفترش. خداوند در روز قیامت به بندهش میگوید چرا هنگامی که بیمار شدم به عیادت نیامدی؟ آن بنده میگوید خداوندا تو منزهی از این که بیمار شوی. خداوند میفرماید بنده مؤمنم بیمار شد و تو از او عیادت نکردی، اگر به دیدار او میرفتی مرا آنجا میافتی. با اینکه وسطش توپق زد ولی همه بچه ها واسش دست زدن. رفت و نشست. حامد دستشو برد بالا گفت خانم معلم نمیشه بریم عیادتش؟ خانم معلم گفت نه، مگه یادتون رفته امتحان داریم؟ راضیه گفت خانم تو رو خدا بریم عیادت، این اون دفعه که رفتیم عیادت جلیل. بهرام در اومد که اجازه خانم، غلامرضا خیلی به گردن کلاس حق داره، ببینید امروز که نبود بچه‌ها چه علمشنگه ای را انداخته بودن. خانم معلم نگاهش به مریم افتاد و گفت مریم داری گریه میکنی؟ مریم گفت آره خانم، دلمون برای غلامرضا میسوزه. کم کم همه بچه ها شروع کردن به التماس کردن و از خوبی های غلام رضا گفتن. خانم معلم بی توجه به حرف ها شروع کرد از روی لیست خوندن. اصلان، حاضر، قاسم، بله خانم، سهیلا، حاضرم خانم، منصوره، خانم حاضریم. 22 نفر بودن، 12 تا پسر، 10 تا دختر، فقط غلام رضا غایب بود. دیروز و دیشب عروسی سوگل دختر مشقربون بود، داده بودنش به پسری از ده بالا، سنگ تموم گذاشته بودن. بچه هم رفته بودن عروسی و درست حسابی درس نخونده بودن. غلام رضا گفته بود من خودم رو میزنم مریضی، فردا امتحان نمیام. نوروزم گفته بود پس من و بچه های کلاسم خانوم رو راضی میکنیم تا همه بیایم عیادتت، از شر امتحان خلاص شیم. معلم بعد از حضور و غیاب بلند شد و گفت نوروز. نوروز گفت بله خانم. گفت تو زودتر بود و به مادر غلام رضا اطلاع بده که داریم میایم عیادت. بچه ها همه هورا کشیدن. نوروز مشتشو آورد بالا و به سرعت از کلاس خارج شد. شادی تو صورت همه بچه ها موج بزن. مادر غلامرضا بعد از پذیرایی سینی خالی به دست اومد پیش خانم معلم و آهسته گفت: خانم، یعنی غلامرضا تب نداشت؟ خانم معلم گفت: نه جانم، هیچیش نبود، مطمئن باشی. من این وروجکا رو این بچه های خودم میشناسم. دلاشون پاکه ولی بازیگوشن. این بچگی های خودمون. ولی خب من بلدم چجوری دومشون رو ببرم. بعد خانم معلم رو کرد به گلنار و گفت: گلنار ساکت. گلنار ناراحت و کلاف. خب خانم اجازه خواستیم ازش پاکن بگیریم. بچه ها تو خونه غلامرضا نشسته بودن با فاصله و پشت به پشت هم. هر کدوم یه استکان چایی و تکه کماج محلی جلوشون بود. یه برگه امتحانی هم تو دستشون. حتی غلامرضا هم توی بستر بیماری نشسته بود و می نوشت. گاهی نگاه تخس و معنیداری به نوروز می انداخت و دوباره سرش رو برگش بر می گردوند. شاید معنای نگاهش این بود: مردشور او ریخته تو ببرن. یا شاید هم این: مردشور این عیادت اومدن تو ببرن.
خوشحال حالت ای روستایی، چه شاد و خرم، چه با صفا. در شهر ما جز داد و فریاد، خوشحال حالت که هستی اوزا.
چی میخوام؟
ها؟
نه، زنده، زیه زنده. کمتر از لحظه وجود داره؟
نمیتونم.
اگه باشه اون هم
این همیشه تو میگفتی. وقتایی که من خیلی حالم از دنیا بد بود میگفتی زندگی چیزی نیست که سر تاخچه از یاد رو بره.
لذت میبرم از زیستن، حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط.
من توی زندگیم چیزی به بعدیا دادم. کاش داده باشم بعد برم.
زندگی ارزشش رو داره.
در چهارم، وقتی برق میره و رازها رو میشه. صحنه اول، خونه اجاره‌ای آقای کبیری، مهمونی خودمونی، ساعت به وقت شام در تاریکی.
قبل از همه چیز میخواهم فرق بین دوتا مصیبت را برایتان بگویم. وقتی که برق یا همان جریان الکتریسیته در روز قطع میشود و وقتی که در شب. این حادثه غیر منتظره در یک روز تابستانی حالتهای متفاوتی دارد. مثلا اگر صبح باشد، بیشتر خانواده ها بیرون از منزل هستند، پس خبری از غرولند نیست. میماند مادر بازنشسته من که اغلب شنونده غرغر است تا گوینده، و یک فرزند معصوم فارغ از مدرسه، یعنی من. اگر ظهر باشد، پدر و خواهرم از سر کار آمده اند و خانه جهنمی می شود که ما هیزومش هستیم، با همه نق و نوغ‌های از این قبیل. مامان من چرا گرمم شده؟ خانم این چه جور غذاییه؟ خلاصه بگذاریم. مصیبت دوم قطع برق شب است. فرض کنید همه به اضافه مهمان‌های همیشگی، دایی و زندایی و بچه‌اش، سر سفره شام نشستند. از تلویزیون شرلوک هولمز پخش می‌شود و لحظه کشف راز قتل است و یک لقمه بزرگتر از دهانت را در حال جویدنی. در همین لحظه برق می‌رود. همه چیز قفل می‌شود. می توانم تصور کنم چگونه لقمه ها توی دهان ها مانده اند و تا مدتی همه اعضای خانواده متوقف شده اند تا اینکه مامان همت می کند، بلند می شود و همینطور که خودش را به دیوار چسبانده با دستانش راه را پیدا می کند. از کنار میز تلفن می گذرد، پرده آشپزخانه را کنار می زند و از تاخچه کنار آب گرم کن کبریت را بر می دارد. اول چراغگاز آشپزخانه را روشن می کند. در این لحظه همه نفس راحتی می کشند. کمی نور از آشپزخانه حال را روشن می کند. غذاهای توی سفره مانند شبح دیده می شود. مامان چراغ گاز حال را هم روشن می کند. اتاقهای دیگر چراغ ندارند. مامان به بابا میگوید خدا خیرشون بده که اگه این گاز نبود باید میرفتم گدایی شمع خونه همسایه. همه جا فقط سکوت است. دیگر نه تلویزیون است، نه ضبط صوت، نه پسردای امیر و نه کامپیوتر الهام. مثل همیشه فرصتی است برای همنشینی ما. این مجلس، مجلس بیبرقی، قبلاً کشته و زخمی‌های زیادی داشته. مثلا همین دفعه پیش آقا امید اعتراف کرد که هنگام فارغ التحصیلی ماشین 6 تا از استادهای دانشگاهش را در ازای 6 درسی که از آنها افتاده بود پنچر کرد. الهام خانم هم از اینکه پارسال گل‌های گلدان رئیسش را کنده ابراز پشیمانی کرد. یک شب بابا خودش رو از سر سفره عقب کشید و رو به مامان گفت یادش به خیر خانم چه شبی بود. مامان گفت کدوم شب؟ بابا گفت شب خواستگاری دیگه، برق رفته بود یادته؟ مثل اینکه این بار نوبت بزرگترها بود که گوشه ای از رمز و رازهای زندگیشان را روی دایره بریزند. مامان گفت اون سالا هنو گازم نداشتیم. بابام دایی رضاتون رو فرستاد خونه عمو جلال تا شمع بگیره. رضا و خدا خواسته رفت تا سمانه رو ببینه. بابا ادامه داد که فکر کنم بعد برگشتن رضا بود که ما رسیدیم خونتون. البته عصری تلفن زده بودیم و به خود عروس خانم هم خبر داده بودیم که قراره بیایم خواستگاری. مامان گفت راستی آخرش همو نفهمیدیم کی تلفن رو جواب داده بود. بابا گفت ای خانم بازم که انکار میکنی، آبجیم خودش به زنگ زد گفت که یکی از دوستاش تو رو بهش معرفی کرده. مامان کلافه گفت چند بار بگم چیزی یادم نمیاد. من تلفن رو جواب دادم. همه ی نگاه ها به سمت زندایی سمانه چرخید. زندایی رو به مامان گفت یادت ما تلفن نداشتیم؟ به همه شماره شما رو می دادیم. دوستم گفته بود که همچین کسی رو فرستادم بیاد خواستگاریت. اون روز که آبجی آقا رسول زنگ زد من اونجا بودم. تلفن رو برداشتم، آدرس خونه شما رو دادم. می دونستم که بابام از شغل آقا رسول خوشش میاد و بیچون و چرا جواب بله بهش میده. بعد یه جوری ردش می کردم تا رضا بتونه یه کار درست حسابی از خودش دست و پا کنه و دیگه جواب رد نشنوه. سکوت در مجلس جا خوش کرد. بابا بوه زده به مامان نگاه میکرد. مامان به دایی، دایی و زندایی جان با لبخندی شیطنت آمیز به یکدیگر. اگر نور درست و حسابی می بود حتما شاخهای بابا و مامان را می دیدم. خدا وکیلی چه کاری جز تعجب می توانستند بکنند؟ اینجا بود که فرشته نجات از آسمان نازل شد. بله برق آمد، برق با شرلوک هولمز آمد. الهام و امیر ترسان و لرزان گفتند بیاید ادامه شرلوک هولمز رو ببینیم، بقیه اعترافا باشه واسه وقتی که دوباره برق رفت.
در آخر و داستان آخر، مادر بزرگی داشتم که همراه با هر اتفاق ناگهانی دو تا عکس العمل نشون میداد. یک، یه وسیله به سمتت پرت میکرد که چقدر گیجی تو بچه. دوم میگفت ها تجربه شد. یعنی نمیدونستی ناراحت باشی برای ضربه های وسایلی که دقیق پرت میکرد یا خوشحال باشی که شد تجربه. اون موقع ها که نمیدونستم تجربه چیه، فقط از دست ضربه ها نالون بودم. بچه بودم دیگه، چپ و راست توی در و دیوار بودم و خرابکاری میکردم. مثلا یه بار بابام وقتی از سر کار برگشت یه سطل ماست بزرگ دستش بود. قدیما بعضی از این ظرفای ماستا در نداشتن، به جاش یه کیسه پلاستیک میکشیدن روشون و با یه کش دورشون محکمش میکردن که مثلا بهداشتی برسه خونه. منم اومدم خودی نشون بدم به مادر بزرگ که ببین چه بچه خوبیم، ببین به پدرم کمک میکنم. همون موقع که سطل ماست رو گرفتم و اومدم توی پذیرایی، دسته سطل جدا شد و کل ماستا ولو شد رو فرش قشنگه مامان. مامان بزرگم همونجا نشسته بود، ماست رو اونم پاشیده بود. یه لحظه زمان ایستاد و هممون به جنازه سطل ماست خیره شدیم. من حماقت کردم و به جای فرار نگاهم افتاد به مادر بزرگ. اونم نامردی نکرد و دمپایشو ول کرد سمتم. صاف خورد تو سرم و افتادم تو ماستا. گریه می کردم و نمی دونستم چرا دارم دعوا می شم. خب دسته سطل مشکل داشت، به من چه؟ خلاصه که مادرم دلش به حال من و گریه هام سوخت و از فرش نازنینش که کثیف شده بود گذشت. پکر بودم مثل همیشه که چرا هی به خاطر چیزایی که مقصر نیستم دعوا می شم، که مادر بزرگم از در اتاقم رد شد و گفت دختر جون عقلم خوب چیزیه، دسته سطلو که نمیگیرن، زیر سطلو میگیرن، وزنش زیاده یهو ول میشه. سر درد گرفت؟ اب نداره، تجربه شد. فراست میگفت. شد تجربه و بعدها همیشه حواسم به چپه شدن ظرفای سنگین بود. میخوام بگم زندگی همینه. درس و معلماشم خیلی ساده و آشنان. فقط باید یکم حواسمونو جمع کنیم تا زندگی یه درس رو صد بار به همون یاد نده. همین.
و در نهایت زندگی با همه ی بالا و پایین‌هاش به یه چیزی میرسه. همه چی درست میشه. شاید امروز نه، ولی در نهایت درست میشه. تا دندون داریم بخندیم، تا چشم داریم ببینیم، تا گوش داریم گوش کنیم، تا سالمین زندگی کنیم. عمری باقی باشه فردا همین ساعت در همین موج به اتفاق دوستانم کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
از این دیار که نام خوش اشتفاهونه، سلام ساده به هر کس که اهلی بیرونه.
به اصفهان خوش اومدید. رویدادی به وسعت ایران، روایتی از سرزمین علم، ایمان و هنر. ایران جان این بار میرسد به نصف جهان.
اصفهان شهر آبایینه، مظهر نقش های دیرینه.
اصفهان
شهر مرد میناکار، قاب های مسین و نقش و نگاه.
در دل ایران، جایی که علم و ایمان و هنر به هم پیوند خورده، اصفهان می درخشد. از 22 تا 28 شهریور ماه در رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان همراه باشید با ویژه برنامه های متفاوت از اصفهان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، اصفهان ایران.
به اصفهان روم که تا بنگری بهشت سامونی.
خب همراهان عزیز، به پایان بخش دوم برنامه‌ها از پخش رادیو سبا رسیدیم. به اتفاق همکارانم از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.